مصدق بود و این املاک رو خرید و بعداً به نام پسرش که اسمش احمد بود نامگذاری کرد.
بله.
و دیگه حالا جزئیات این که بعد از این که به حبس رفت، چون میدونید که حدود 3 سال در حبس انفرادی بود و بعد تبعید شد، که خود آقای مصدق هم اعتراض کرد، گفت که بعد از این دوره 3 ساله که دادگاه نظامی برای من تعیین کرده بود من باید آزاد میشدم، ولی تبعید شد به احمد آباد که همونجا هم دیگه درگذشت.
متشکرم از شما.
ضمن عرض سلام، جواب سوال شما گزینه 1 احمد آباد سابق براغ، مسعود نوایی از مازندران ساری. خدا حافظ شما.
سلام سرزمین من، مرحوم دکتر مصدق در قلعه احمد آباد تبعید بود. موفق باشید. محمد رضا غلامی، تهران.
با عرض سلام و حسن نواخی سرزمینم ایران، جواب سوال شما گزینه 2 از زندوق افشازادی ترک رشخواهی سنبوری.
سلام، گزینه 2 درسته. سید نظام هاشمی سنگدهی اهل مازندران قائم شهر، ساکن خلیج همیشه پار. خدا حافظ شما.
آقای فرزاد عبدالملکی از تویسرکان پیامک دادن، آقای بیکزاده و آقای محمد غلامی گفتند گزینه 1 یعنی قلعه احمد آباد. خب سپاسگزارم از شما دوستان شنونده. قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت، اما همونطور که از ابتدای برنامه همراه هستید و میشنوید، داریم در مورد موضوع مهمی، یک رخداد تاریخی، اون هم کودتای 28 مرداد صحبت می‌کنیم. این کودتا که از تأثیرگذارترین حوادث سیاسی ایران در سده گذشته است، تأثیری ژرف بر روند حکمرانی، دیپلماسی، ساختار مردم سالاری، نظامی، دیوان سالاری و دیگر ارکان سیاسی ایران گذاشته. برای بازخوانی پیامدهای این کودتا هم کلام میشیم با جناب آقای ساجدی عزیز، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام.
سلام آقای ساجدی.
قربان، سلام عرض میکنم مجریان محترم، برنامه خوبتون، زحمت خیلی در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. حالا با توجه به اینکه شما به هر حال خبرنگار هستید و در حوزه بین الملل هم فعالیت بودید و در واقع تحلیلاتون هم همیشه من دقت کردم، نمیدونم آیا واقعا امروز قراره که چه سوالی رو بیان بکنید، من میسپارم به خودتون. بفرمایید.
خواهش میکنم، در مورد مسئله 28 مرداد با هم صحبت میکنم.
بله بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که ما اگر 50 جلسه فقط راجع به کودتای 28 مرداد صحبت کنیم حرفا تموم نمیشه، ولی من فقط امروز یک قسمتشو به نقل از ثریا همسر شاه صحبت میکنم در کتاب کاخ تنهایی که سند مشخصی هم در کشور هست. ثریا میگه یه روز شاه اومد به من گفتش که سری بلند شو بریم. گفتم کجا؟ گفتش که بلند شو بریم. گو حتی به من اجازه نداد که من شلوار و یا جوراب پام کنم. همونطوری سوار هواپیمای 2 موتوره شدیم، رفتیم به سمت نوشهر در شمال. گفتم چه خبره؟ گو نپرس، تو بعدم بهت میگم. از اونجا سوار هواپیما شدیم، رفتیم در بغداد، پیاده شدیم. در بغداد اون روز قرار بود پادشاه عراق منتظر پادشاه عربستان بشه. قرش فنده دنداخته بودن، بعد ما میگن یه هواپیمای 2 موتوره اومدی کنار فرودگاه نشسته. پادشاه عراق میاد جلو ما، میگه چی شده؟ شاه میگه که این حال روز ما، دقیقا این جمله رو میگه، این حال روز ما، این وضعیت اینطوری شده، اینا ما میخوام بریم ایتالیا.
بله.
یه چای و قهوه خود رو مثلا میدار سوار هواپیماشیم رفتیم ایتالیا. سفیر ایتالیا، سفیر ایران در ایتالیا نیومد به استقبال ما.
عجب.
بعد ترسید که چون مصدق ممنوع کرده بود هیچ کدوم از سفرهای ایران حق ندارن بیان. بعد از این ماجرا، حالا نگم که کودتا در ایران در تاریخ 26 مرداد قرار بود بشه، به کس مواجه شده؟
بله.
یک تاجر ایرانی در ایتالیا یا چک سفید به شاه میده به همراه کلید ویلاژ در روم. یه قربان، این در خدمت شما. شما استراحت کنید، در حالی که سفیر ایران در اونجا نامیده بوده. خب طبیعیه که اگه ورق برگرده تکلیف اون تاجر چه خواهد شد و اون سفیر چه خواهد شد. بزنسن کودتا با شکست مواجه میشه و شاه فاخرانه وارد تهران میشه. حالا جالب اینجاست که بدونید در ماجرای 57 انقلاب 57 پسر اون کسی که در ایتالیا سفیر بود این بار اون پسره در قاهره سفیر ایران هست. اونجا در تجربه پدر این بار این میاد به استقبال شاه. تجربه ببینید این چه خواهد شد با اون چه خواهد شد. حالا این پاسخ این که سوال گردیده پاسخ به این مثلا است که یه دین میگن که 28 مرداد کودتا نبود، انقلاب بود. اگر انقلاب بود چطور پس اجازه نمیده که همسرش لباس درست بپوشه؟ میگه بلنش بریم، داره فرار میکنه. خود سرایی میگه شاه فرار کرد، من با فرار بودم اونجا و ادامه ماجرای 28 مرداد. سند نیست بسیار مشخص، یعنی برگه ای از لایه های تاریخ انقلابی.
بله سپاسگزارم از روایت شما آقای ساجدی.
متشکرم آقای ساجدی عزیز، خدا نگهدارتون. بله و با تمام این فراز و نشیب ها ایران و ایرانی همچنان پاینده و جاودانه. سیزده و 39 دقیقه رادیو فرهنگ سرزمین من. تبعیدگاه دکتر مصدق کدام مکان بود؟ یک، قلعه احمدآباد، دو، احمدآباد مصطفی. دویست و بیست پنج و هشت هشتصد.
سلام و درود بر زمین من. پاسخ گزینه دوست احمد آباد مستوفی ارادتمند رحیم اخوان آریت از آمول. متشکرم.
عرض سلام و ادب و احترام، گزینه دو احمد آباد مصطفی. سید صدرالدین میرفندرسی هستم، استان گلستان، منطقه فندرس. متشکر و سپاسگزارم.
حسن باشی، من از خوزستان زنگ میزنم. حسن پور یوسفی. گزینه دو سهی هست احمد آباد مصطفی. خدا نگهدار همه.
ابی جای مصدق احمد آباد مصطفی بود بزا فیروزی گوگد کلپیران.
و حالا 3558 آقای دهشیری از یزد پیامک دادن، گفتن گزینه دو صحیحه. خانم لیلا از کرمان گفتن گزینه دو و آقا منصور از نور گفتن گزینه یک. و حالا نکته دیگر از زبان آقای مومن.
موقعی که مصدق تبعید شد به احمد آباد، خب میدونید که تا پایان عمر اونجا بود، برخلاف اون چیزی که دادگاه نظامی حکم کرده بود. و البته خودش هم بعدن وصیت کرده بود که من رو ببرید به شهر ری در آرامگاه ابن بابوی و در کنار شهدای قیام 30 تیر سال قبلش 1331 دفن بکنید. خب این اتفاق نیفتاد و برخلاف وصیت او عمل شد و تا در واقع پایان دوره پهلوی هم اجازه داده نشد که کسی به آرامگاهش مراجعه بکنه. بله. بعد از پیروزی انقلاب یک گردهمایی بزرگ، شاید در واقع به نوعی سپاسگزاری از او بود، که برگزار شد که آیت الله طالقانی هم اونجا سخنرانی کرد.
بسیار عالی، متشکرم. بیست و هشت مرداد تا روز خاطره تلخی برای ملت ایرانه. درست در چنین روزی کودتاگران جشن پیروزی علیه استقلال طلبی ملت ایران رو گرفتند. دشمنان ایران اعم از داخلی و خارجی پس از حدود یک سال تلاش و زمین سازی، میوه شوم خودشون رو از پرورش درخت دو قطبی سازی در جامعه چیدند. برای بازخوانی اتفاقات و اسنادی که به جا مانده از این واقعه تاریخی، میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام.
سلام آقای مختاری.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب معنوی، جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمت هستم.
متشکرم.
سلامت باشید. بعد از 71 سال، در حالی که در واقع در زمانه این اتفاق رخ داد که به هر حال رسانه های نوین هم به وجود آمده بودند و روایت های مکتوب دیگه در این زمانه نقش بازی میکرده، اما روایت ها خیلی متعدده. اسناد چی میگه در این مورد و اینکه آیا هنوز کاوش و تحقیق و پژوهش در این مورد در بین اسناد وجود داره، هنوز انجام میشه؟
خب در واقع کودتای 28 مرداد که ابتدا کودتا نامیده شد، حتی ما در یادداشت‌های روزانه امیر اسدالله علم هم داریم که به نام کودتا اشاره میکنه، کم کم به قیام ملی، رستاخیز ملی تبدیل شد. و این روزها حتی ما میبینیم که پهلویست‌ها نه تنها منکر کودتا میشن، بلکه مدعی این هستن که آن کسی که کودتا کرد مصدق بود، در حالی که شواهد نشون میده که این کسی که کودتا کرد محمد رضا شاه بود به کمک بریتانیا و ایالات متحده، اما جسارت اون رو نداشت که پای اقدام خودش بیسته و به رامسر میره با دو کاغذ سفید امضا که یکی عدل مصدق رو درش می نویسن و دیگری انتصاب فضل الله زاهدی به نخست وزیری، و اقداماتی که انجام میشه از جمله دستگیری چند تن از دولت مردان مصدق از جمله سید حسین فاطمی که خب و راه انداختن تانک و نیروهای نظامی و مرکز و مبدأ حرکت هم
پادگان باغشاق بوده،
بله.
همون جایی که در مجلس دوره مجلس اول پایگاه به توپ بستن مجلس اول شورای ملی شد و مصدق زیر بار این فرمان نمیره و نهایت منجر به این میشه که کودتای اول شکست میخوره، سلسله حوادث رخ میده، تظاهرات یا به زبان اون روز میتینگ یا اجتماع مردم در میدان بهارستان علیه کودتا که دکتر سید حسین فاطمی سخنران اصلی این مراسم هست و اون چرا که در روزنامه باختر امروز نوشته بود، روزنامه‌ای که برای خودش بود، این یا بخش‌هایی از اون مقالات رو در سخنرانیش هم تکرار کرد، محمد رضا شاه رو تشبیه کرد به پدرش رضا شاه و اینکه با همکاری و همراهی قدرت‌های خارجی می‌خواد به سلطنت در واقع دست پیدا بکنه و اینکه ملت ایران دیگه زیر بار چنین دسایسی نمیرن و گفته میشه سید حسین فاطمی در واقع تاوان این سخنرانی و مقالاتش در روزنامه باختر امروز رو داد. روز 27 مرداد که روز سرنوشت‌ساز هستش، در واقع حزب توده یک سری تظاهرات در شهرهای مختلف داره، در ادامه اجتماع 25 مرداد در بعضی از شهرها از جمله تهران مجسمه‌های رضا شاه و محمد رضا شاه به پایین کشیده میشه که از جمله اتهامات دکتر محمد مصدق در دادگاه نظامی هم این پایین کشیدن مجسمه ها بود. سرود شاهنشاه سلام از برنامه‌های رادیو حذف میشه، دولت اعلام میکنه که برای افشای محل اختفای سپهبد فضل الله زاهدی جایزه ای رو تعیین کرده، 100,000 ریال که اگر کسی اون رو افشا کنه به او تعلق میگیره و در این روز هستش که همونطور که دیروز هم عرض کردم لوی هندرسون به دیدار مصدق میاد و به نوعی به صورت ضمنی تهدید به قطع رابطه ایران و آمریکا میکنه به خاطر حملاتی که در تهران و شهرهای مختلف به آمریکایی ها میشد که برخی این اقدامات رو کار توده‌ای نفتی ها میدونن. توده‌ای نفتی ها اصطلاحی بود که دکتر مصدق در مورد عوامل بریتانیا که در کسوت توده‌ای ها ظاهر می شدن ولی منافع بریتانیا رو تأمین می کردن و این باعث شد که دکتر محمد مصدق در ساعت 2 بعد از ظهر روز 27 مرداد بیانیه‌ای رو صادر کنه و در اون هر گونه تظاهرات له علیه یا علیه دولت رو ممنوع اعلام کنه. نکته ای که هست در روز 28 مرداد ما بیشتر شاهد انفعال دولت مصدق و هوادارانش، خب وقتی مردم فراخانی بهشون داده نمیشه، خب اونها منتظر بودن که دکتر مصدق اونها رو به میدان بخونه، خب این اتفاق نمیفته که خود دکتر مصدق توضیح میده در دادگاه نظامی که نگران این بوده که در این وضعیتی که مردم به خیابانها میان نوکر اجانب و عوامل بریتانیا و آمریکا مردم رو به قتل برسن و او نمیخواسته که یک خونریزی در جامعه ایران اتفاق بیفته. مسئله دیگه که شما فرمودید در مورد اسناد، ما در مورد اسناد کودتای 28 مرداد متاسفانه بسیار فقیر هستیم.
آقای مختاری عذر میخوام، 1 دقیقه زمان دارید.
خدمت هستم که خب در روز 28 مرداد خانه دکتر محمد مصدق که دفتر نخست وزیری، چون دکتر محمد مصدق در ماهای آخر نخست وزیریش دفتر نخست وزیری رو به خانهش منتقل کرده بود و بسیاری از اسناد در اونجا نگهداری میشد که در روز 28 مرداد وقتی خانه دکتر مصدق دچار غارت و آتش سوزی شد بسیاری از این اسناد از بین رفت و فهرستی از این اسناد که توسط بایگان دفتر کل نخست وزیر تهیه شده نشون میده چه اسناد مهمی که در واقع نشون میده که در این دوره 27 ماهی نخست وزیر مصدق چه رخ داده در این آتش سوزی و غارت از بین رفته، از جمله مذاکرات ایران و آمریکا که در دوری از نخست وزیری مصدق آمریکایی ها میانجی شدند، کتاب در واقع مسئله نفت بین ایران و بریتانیا حل بشه و این مذاکرات از جمله اسنادی بود که از بین رفت و یکی هم در واقع فرمان عدل متعلق از نخست وزیری، اما این که این فرمان وجود داره از گزارشی به دست میاد که از معدود اسنادی که از در واقع کودتای 25 تا 28 مرداد باقی میده و اون گزارش از درون پادگان باقشا هستش که نصیری از یکی از کودتاچیان هست که میاد فرمان عدل مصدق رو برای نیروهای نظامی میخونه. ولی خب اسناد در واقع CIA و وزارت امور خارجه ایالات متحده وجود داره و بسیاری از اسناد در واقع خارجی از جمله اسناد ایالات متحده نشون میده که کودتا و همچنین شواهد از جمله دخالت نظامیان در عدل دکتر محمد مصدق هیچ شبهه‌ای باقی نمیذاره که آنچه که در سقوط مصدق انجام شد کودتا بوده.
متشکرم از شما اصفهانی عزیز، ارادت تا فردا. خدا
خدا نگهدارت.
خدا
و حالا صفحه دیگر.
تاریخچه شکلگیری رژیم صهیونیستی به روایت دکتر مجتبی فردوسی پور.
بله، چند روزی است که در مجله رادیویی سرزمین من داریم بازخوانی میکنیم تاریخچه شکلگیری رژیم صهیونیستی رو همراه با جناب آقای مجتبی فردوسی پور، کارشناس ارشد سیاسی وزارت امور خارجه و سفیر سابق ایران در اردن. آقای فردوسی پور سلام.
سلام عرب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما شنوندگان محترم عرض ادب و احترام سلام دارم.
متشکرم.
سلامت باشید، روایتتون رو ادامه میدیم آقای دکتر، بفهم.
همونطور که قبلا عرض کردم رسیدیم تا مقطع 1948، اولین جنگ عرب و اسرائیل بعد از ورود یهودیان به سرزمین‌های اشغالی و شکل‌گیری در واقع رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی. اتفاقی که افتاد این بود که بن گوریون در واقع به عنوان کسی که نخست وزیری یا اولین در واقع دولت رژیم صهیونیستی رو تشکیل داد و با تشکیل دولت و عمل‌ورزی که بر سرزمین‌های آبا اجدادی فلسطینیان داشتن مشغول کشتار فلسطینیان شدن، این رو اعراب بر نتابیدن. لذا کشورهای عربی متفق که عبارت بودن از جبهه متحد عراق، سوریه، عرض به خدمت شما که اردن و عرض به خدمت شما که مصر، این چهار کشور به عنوان کشورهای متفق و متحد در جبهه ضد صهیونیستی با اسرائیل وارد منازعه و جنگ شدند. و بر اثر این جنگ سبب شد که چیزی حدود 700 هزار فلسطینی از سرزمین‌های فلسطینی بل اجبار کوچ کنند و یک کوچ اجباری توسط جرم و جنایتی که صهیونیست ها مرتکب شدن برای این جنگ از فلسطین خارج شدن. 250 هزار از فلسطینی ها هم تحت عنوان مقیمین عرب سرزمین های یهود پذیرفته شدند. یعنی در اراضی 48ی که امروز بر اساس تقسیمات شناخته میشه. بنابراین جنگ 48 شکل گرفت، ولی جنگ 48 برای اعراب پیروزی در بر نداشت، اگرچه بعد از ورود این چهار کشور، چهار کشور دیگه از جمله سودان، الجزایر، عربستان سعودی و مراکش هم وارد در واقع درگیری شدن، به نوعی خودشون رو با اون چهار کشور مرتبه اول جهان عرب در حوزه منازعه صهیونیستی وارد کردند. ولی خب راه به جایی نبردن و با وجود این که اسرائیل از طرف امپراتوری یا در واقع استعمار بریتانیایی کبیر همراهی و حمایت صفر و صدی می شد، بنابراین کشورهای عربی نتونستن توفیقی داشته باشن، عرض کردم فلسطینی ها بخششون کوچانده شدن و دولت بن گوریون شکل گرفت که اصولی داره که حالا اینا رو بعد هم
بله خیلی متشکرم،
برنامه بعدی توضیح خواهیم داد انشاءالله
حتما. از شما سپاسگزاریم، پس اگر موافق باشید این بحث رو میذاریم برای فردا که با امید خدا
ایرادی نداره انشاءالله.
سپاسگزارم از شما، ارادت، خدا نگهدارتون باشه، ممنون. خب اما امروز این پرسش رو مطرح کردیم که تبعیدگاه دکتر مصدق کدام مکان بود؟ یک، قلعه احمدآباد، دو، احمدآباد مصطفی. و حالا پاسخ از زبان شما آقای مومن.
مهدی اخوان ثالث شاعر معاصر همون سال 32 در زندان بود که در زندان محمد مصدق رو دیده که می بردنش و بعد یک شعری سرود که گفته ای شیر پیر بسته به زنجیر، کس بندت ایچ آر نیامد، سودت حسار و پیک نجاتی سوی تو وان حسار نیامد. این حسار منظور همون قلعه احمدآباد.
بسیار علی، سپاسگزارم از شما که همچون کامل و جانانه هم توضیح دادید آیه مومنی عزیز. و خب دوستان شنونده هم اکثرا همون گزینه یک رو، یعنی قلعه احمدآباد رو انتخاب کردن. سپاسگزارم آقای مومنی که امروز هم با ما همراه بودید.
اختیار دارین، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا حافظت. و همینطور سپاسگزارم از همراهی یکایک شما دوستان شنونده. انشاءالله اگر عمری باقی بود فردا هم با مجله رادیویی سرزمین من رأس ساعت 13 با شما همراه خواهیم بود. تا فردا، خدا حافظ.
بابا این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود،
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ساعت 14، آغاز بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ. با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. از این لحظه تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما هستیم. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده سعید فرح‌آبادی، صدا بردار علی طاهری فرد و هماهنگی پخش فاطمه طاهری.